Bismillahirrahmanirrahim. Fadl-i Fertilisi Çelizik Tarih-i Nuh-i Dayı Zarif Selim Erdahar.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم الدائم على أعدائه المجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين مستحضرا بزرگواران که موضوع بحث ما راجع به شرط هفتم از شرایط صحت وضوع بود گفته شد در این شرط هفتم دو فرد مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن که ما دیروز به فرع اول اون پرداختیم و اون عبارت از این بود که گفتیم اگر مانعی از استعمال آب مانند مرض و بیماری خوف آتش و امثال ذالک وجود داشته باشد اونجا وظیفه از وضوع به تیمم منتقل می شود منتهای مراتب توضیح دادیم وجه این که وظیفه تیمم هست چیست یه سلسله روایاتی را محضر علما بیان کردیم و اجمالاً عرض کردیم سه دلیل در مسئله وجود دارد یک دلیل خاص لفظی دو دلیل لبی و سه تمسک به قاعده حرج و عرض شد خدمتون این که نفی حرج و نفی ضرر به این سه دلیل تمسک کردیم و در نتیجه گفتیم وظیفه در اینجا تیمم است معنای این حرف این شد که اگر کسی با توجه به این موارد که وظیفه او تیمم است اگر آمد وضوع گرفت وضوع او چه حکمی دارد مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند که وضوع او باطل است ما در رابطه با بحث دیروز یه تکمله امروز باید محضر آیون عرض کنیم هم تکمله و هم فرع دومی که در مسئله وجود دارد اول من اون فرع دوم مسئله را عرض کنم که مسئله تمام تلقی بشود بعد هم یه نکته تکمیلی که دیروز با آیون وعده دادیم که به اون نکته تکمیلی اشاره کنیم راجع به تفاوت قاعده نفی حرج و نفی ضرر اما اون چه که مربوط به فرع دومه که در ضمن این مسئله بود من ذهن شریف دوستان را منصف می کنم به این تعبیر سید فرمود ولو کان جاهلا به ضرر صح و این کان متحققا فی الواقع فرع دوم موارد از این است که اگر مکلف جاهل به ضرر بود اصلا من ضرری برام مطرح نبود خوف آتشی و ما شابه ذالک مطرح نبود آمدیم وضو گرفتیم سخن در این است که آیا در این فرع این وضوعی که انجام گرفته ولو در متن واقع ضرر وجود داشته باشد آیا این وضوع محکوم به صحت است یا محکوم به بطلان است مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه همونطور که متن را محضر شریف شما دوستان فاضل عرض کردم، خوب کرده به صحت وضو، فرموده وضو چنین فردی صحیح است. بنابر قول به وجود ملاک در وضو، هر چه وقت خدمتون این که مسئله تمام است، یعنی بنابر قول کسانی که میگن این وضو من جاهل به ضرر بودم، بعد معلوم شده این وضو ضرری، حالا این وضو صحیح است یا صحیح نیست، اونایی که معتقدن به این که ملاک در اینجا وجود دارد، محبوبیت هست و دارای مصلحت است، هر شود خدمتون این که جایز، مشروع و امثال ذلك. هر شود خدمتون این که دلیل بر مسئله هم دوستان این هست که چطور در این حال که معلوم می شود ضرر وجود دارد ولی من جاهل بودم، در این حال می فرمایید که وضو درسته. دلیلش اینه که قاعده نفی ضرر تنها کاری که می کند وجوب و الزام را برمی دارد. این نکته تو ذهن مبارک دوستان فاضل ما باشد، قاعده نفی ضرر وجوب و الزام را از مکلف برمی دارد و فرضم این است که این آقایی که جاهل بوده قصد قربت ازش بفرمایده متمشی شده است، یعنی منی که خبر ندارم ضرری هست ولو در متن واقع ضرر باشد آمدم عرش بد محضر شریفتون که وضو گرفتم، خب این حالتی که من دارم قصد قربت میکنم و قصد قربت از من متمشی میشود. از اون ور هم قاعده نفی ضرر وجوب و الزام را برمیدارد، جواز را که برنمیدارد، پس بنابراین جایز است، مشروع است. یک، قصد قربت هم از من متمشی شده بفرمایید. دو، و در نتیجه حرمتی هم به عنوان حرمت منجز متوجه من نشده، چون فرض اینه که در اون حالت من چه کاره بودم؟ آقا جاهل بودم. پس قاعده نفی ضرر وجوب الزام را برمی دارد، نه جواز. دو، چون من جاهل بودم قصد قربت از من متمشی شده. سه، چون جاهل بودم حرمت منجزی در حق من نیست، پس بنابراین چون این وضوعی که در فرض جهل انسان گرفته این وضوع تام و تمام و صحیح است. توضیح بفرمایید، من متوجه فرمایشتون نیستم. خب من کان مریضم و علا سفرم. خب ما قاعده نفی ضرر رو داریم عرض میکنیم، قاعده ضرر، چون گاهی تمسک شما میکنید به ادله خاصه، تمسک میکنید به قاعده نفی حرج و نفی ضرر تمسک میکنید. طبق قاعده نفی ضرر میگید اینجا امر ضرری، منم جاهل بودم. ما با این مقدماتی که داریم خدمتتون عرض میکنیم دیگه جایی برای این فرمایش عالمانه از دتالی نیست. اما اگر کسی گفت که وضوی ضرری ملاک ندارد، ممکنه جناب عالی اینو بفرمایید که اصلا ملاک ندارد، این بر فرضی بود که ما قائل بشیم وضوی ضرری هم دارای ملاک، قاعده نفی ضرر وجوب الزام را برمی‌دارد. هر چه وقت خدمتون اگر ما گفتیم وضوی ضرری فاقد ملاکه، اونجا متعین عبارت از بطلان ولو جاهل باشد. ولو جاهل باشد، اگر گفتیم وضو اگر ضرری شد دیگه ملاکی وجود ندارد، چون امر ندارد از ناحیه مولا، اون موقع حکم به بطلان میکنیم ولو جاهل به ضرر هم باشیم، چون در این صورت معناش اینه که ذاتاً حرام است، ملاکی در کار. این اگر نظر شماست درست. تکمله بحثی که میخوایم مطرح کنیم محضر دوستان، گرچه دیروز لب لباب مطلب را در پی فرمایش سیدنا من عرض کردم، منتهی مراتب الان من تکمیل میکنم این بحث را و تکمیل این بحثم عبارت از این نکته است که عرض میکنم. ما دلیل سومی که مطرح کردیم، دلیل سوم عبارت از این بود که گفتیم تمسک میکنیم به قاعده نفی حرج و نفی ضرر عرشه و خدمتون برای جواز تیمم، یعنی سراغ دلیل خاص نمیریم، سراغ دلیل لبی که از باب تزاهم بود اهم و مهم نمیریم، میریم سراغ قاعده نفی حرج و ضرر بر فرض وجود مانع برای استعمال آب. مرحوم سید انشاءالله میرسیم عمری وفا کند، در بحث تیمم که در آینده خواهیم رسید، جناب سید رضوان الله تعالی علیه یه تفصیلی دادن بین حرج و بین ضرر. آیون اینجا هستن یا نه؟ قیافه را بعضی نگاه میکنم نشستن ولی ذهن جای دیگه هست، چون من یه مقداری تو این جهتم بی تخصص نیست. عرشه و خدمت شما میگه کاملا آدم عمیقا نگاه میکنه، مثلا حالا تو خونه یه دعوایی بوده ادامه دارد، عرشه و خدمت رو میگه آزادا با هم دعوا کردن، نه خدا آقا، نه عرشه و خدمت رو میگه یا از شهرستان خبری رسیده، مطلبی رسیده، اینجا مدرسه آیت الله گلپایگانی، اینم مسجد، ساعتم 8:25 است. بحث ما هم در رابطه با قاعده نفی حرج و نفی ضرر هست، توجه فرمودید دیگه؟ ولی حالا اینجا باشه. در بحث تیمم مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه اونجا تفصیلی مطرح کردن بین جریان حرج و ضرر و ادعا فرمودن که عرض کردم میرسم اونجا به اون بحث، که این دو تا قاعده، چه قاعده نفی حرج چه قاعده نفی ضرر، هر دو یه ویژگی را دارن. عرض میکنیم ویژگی اینا چه هست؟ میفرمایم ویژگی این دو تا این است که هر دو متکفل نفی الزام و وجوبن، متکفل نفی مشروعیت و جواز نیستن. یعنی موقعی که ما تمسک میکنیم به قاعده ارشد نفی حرج، موقعی که تمسک میکنیم به قاعده نفی ضرر، نمیخوان به ما بگن این عملی که تو میخوای انجام بدی مشروع نیست، نمیخوان به ما بگن عملی که تو میخوای انجام بدی جایز نیست، بلکه میخوان بگن چون قاعده در مقام امتنان است، فضلای معاصر هستن با ما، چون قاعده در مقام امتنان است، خدای متعال بر بندگانش در مقام امتنان برآمده، میگه حالا که این مسئله بر تو حرجی، حالا که این مسئله جنبه ضرری برای تو دارد، من مولا در مقام امتنان وجوب و الزام را از تو برداشتم. این داشته باشید قاعده نفی حرج و قاعده نفی ضرر. عرض شد خدمت شما به این که ولذا وضو، جناب سید اونجا میفرمایند در موارد حرج صحیح، حالا ضرر را عرض میکنم، میفرمایند در موارد حرج چون در مقام نفی مشروعیت و نفی جواز نیستن، لذا در مقام حرج عرض شد خدمتتون این که اگر کسی یه امری حرجی بود بهش ولی در این حال آمد وضو گرفت، مسئلتون آیا این وضو صحیح است یا صحیح نیست؟ به صدای بلند میگه ما آشاره چون در مقام امتنان بر من بوده، خواسته لطفی در حق من کنه که حالا که بر تو حرج هست برو تیمم بگیر. ما هم نخواستیم از این امتنان خدای متعال استفاده کنیم، رفتیم صاف وضو گرفتیم، این وضو میگن وضو صحیح. اما در مورد ضرر داشته باشید میرسیم. در مورد ضرر از اون جایی که اضرار چه به انسان به خودش چه به دیگری، اضرار شما بزرگان به ما یاد دادید، اضرار امر محرم، ضرر رسوندن یه امر محرمی، و در اینجا این امر محرم انطباق پیدا کرده بر وضو. پس یه صغرایی داریم یه کبرایی داریم، مسئله این شکلی است. عرض شود خدمت شما به این که امر ضرری حرام است. عرض شود خدمتون این که و وضو هم در اینجا منطبق شده بر اون کبرا و اون عبارت از اینی که وضو در اینجا جنبه چه داره دا؟ اضرار. پس بنابراین چون وضو یعنی صغرا و کبرا این است که صغرا را شما درست کنید تا ما به کبرا برسیم، به بعد به نتیجه که از بزرگان بفرماید وضو امر ضرری است. آفرین. و هر چیزی که جنبه اضرار داشته باشد حرام است. پس این کبرا بر این صغرا منطبق شده، یعنی هر امر ضرری حرام است فعلا بر مورد ما که عبارت از وضوع منطبق شده و در نتیجه این وضوع شده مصداق چی آقا؟ حرام و ضرر و در نتیجه شد محرمه. پس لا محاله متصف می شود وضوع به حرمت، به جایی که وضوع متصف به وجوب بشود وضوع متصف شده به حرمت و در نتیجه از این جهت وضوع بفرمایید باطل. من اینجا خواستم محضر شما بزرگان عرض بکنم که جریان حرج اون شکلی، جریان ضرر این شکلی. اما اگر مکلف جاهل بود همطور که اشاره کردیم که وضوع ضرری، سوال اینجا این است، اقدام کرد آمد آقا خیلی محکم وضوع گرفت و در متن واقع ضرری بود برای این فرد، عرض شود خدمت شما بی که یعنی ضرری که در روایات تصریح نشده وگرنه تحت عنوان اون ادله خاصه قرار میگیرد، ضرری که در روایات تصریح نشده بشه بالاخره آمد ضرریش، مثل این مثال زدن بزرگان ما گفتن اگر آقا اصلا توجه نداشت که این وضو ضرریش، آمد وضو گرفت روش بی این بر بود، دزدها آمدن به سلامتی یا ناسلامتی همه اموال این آقا را بردن، معلوم شد این وضو جنبه چه داشت؟ یعنی جوی آب اینجا بوده، روش کرده به جوی آب، پشت کرده به اموال، شروع کرده وضو گرفتن، دزدان از این فرصت طلایی استفاده کردن، اموال آقا را بردن. ثم من کشف بعد ذلك که این وضو جنبه ضرری داشته. این نوع ضرر تو روایات خوف عطش و امثال ذلکی که ما در روایات داشتیم این تعبیر در اینجا نیست، یعنی ذهاب مال توسط دزد و سارقین و امثال ذلک. سوال این بود که آیا این وضو صحیح هست یا نه؟ جناب سید اگر یادتون باشه چه فرمودن همی الان؟ واقعا این مردم با این مشتهدین چی کار میخوان بکنن؟ با این فتاوای متعارضه بله یعنی حرمت منجم در این عالم که یک در میون تشکیز میارید ولی توجه داریم به مطلب. بسیار عرض شود خدمت شما بین که ما همی الان عبارت سید را خدمت شما بزرگان عرض کردیم که سید می فرماید و این کان متحققن فی الواقع، یعنی ضرر، اما در این حال وضوی او در فرض جلب صحیح هست و جهت شب خدمت آنون بیان کردیم، چند جهت بیان کردیم؟ بله؟ چند تا مطلب بیان کردیم؟ بفرمایید یکیش امر داره؟ خیلی فرق نمی کنه امر و نهی بکنه. خب قصد قربت هم متمکی می شود. احسن. بسیار عرض شد خدمت شما بیم که مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد حرف سید را نپذیرفتند. حالا ببینید شما هم با مرحوم آیت الله خویی همراهید یا همراه نیستید. آیت الله خویی می‌فرمایند که سربسته و دربسته نمی‌شود گفت که اگر من جاهل به ضرر بودم، خوب توجه بکنم، لذا مطابق با بعضی از فتاوای عالمی نیست که الان گفتن، اگر من جاهل به ضرر بودم و در متن واقع ضرر محقق بود، اینجا حکم کنیم به صحت وضوء. آیت الله خویی می‌فرمایند در مسئله باید تفصیل داد. یکسره نمی‌شود جناب سید این مطلب رو مطرح کرد که وضوء صحیح است. ما عرض می‌کنیم خدمت مرحوم آیت الله خویی که این که می‌فرمایند تفصیل باید داد یعنی چی؟ ایشون می‌فرمایند مقصود از تفصیل اینه. این ضرر ینقسم الى قسمین. یک، گاهی اون چه مترتب بر وضو می شود، ضرر مترتب بر وضو، گاهی مبغوض این در شارع نیست، ضرر ضرری که مبغوض این در شارع نیست، این یک. دو، گاهی ضرر ضرری است که مبغوض این در شارع هست. ایشون می‌فرمان حساب این دوتا را نباید یکی حساب کرد و یک کلیتی را مطرح کرد که آقا اگر من جاهل به ضرر بودم این وضوی من بفرمایدا صحیح هست ولو در متن واقع ضرر باشد. فرمایش مرحوم آیت الله خویی این است که میگه گاهی شرعاً مبغوضه به گونه ای که شارع راضی به تحقق اون در خارج نیست. خب اینو توضیحشو عرض شود خدمتون خواهیم داد. اما اگر ضرر مبغوض این در شارع نبود، مثل اونجایی که سرقت مالی به قول آقا شخصیه، شما فرمودید یا شما مثلا فرضاً همین مثالی که ما زدیم، این مثالیشون میفرمان مثال درستی، یک امر مبغوض شرعی تحقق پیدا نکرده، مال شما را بردن، یه امر شخصی، ترتبه علا وضوع که ضرران و اون ضرر لا یکون مبغوضن این در شارع، مبغوض این در شارع نیست، بالاخره مال جنابالیست و هر شبه خدمتی. در این صورت مرحوم آیت الله خویی می فرمان حق با سیده. این که سید فرمودن اگر جهل به ضرر داشت ولی در متن واقع ضرری محقق بود، مطلقا فرمودن وضوع صحیح هست، ما میگیم تو این بخشش ما هم با سید هماهنگیم که اگر ضرری مترتب شد و اون ضرر مبغوض این در شارع نبود، اونجا از شبت وضوع صحیحه، چون یه امر مباحیش در واقع و حدیث نفی ضرر شامل اینجا نمی شود، چون این قاعده قاعده امتنانیه و قاعده امتنانیه معناش این است که خدای متعال در مقام امتنان برای جنابالی بوده، حالا در اتفاقی که افتاده شما از این امتنان نخواستید استفاده کنید، وضو گرفته اید، ضرری هم متوجه شده ولی ضرر مبغوض این در شارع نیست. عرض شود خدمت شما به این که چون قاعده این نکته خیلی ظریفه، این نکته خیلی ظریفه، چون قاعده نفی ضرر یه قاعده امتنانی است، ما در اینجا میگیم امتنانی نیست از ناحیه مولا که مولا بیاد حکم بر بطلان وضو بکند. اگر مولا در اینجا حکم بر بطلان وضو بکند، چون قاعده فلسفش امتنان بوده، این دیگه در حق عبد امتنان نیست که آقا آمده وضو گرفته زحمتی کشیده حالا ضرر شخصی هم متوجه شده سربالاش مولا بگی که آقا بفرمایید وضو تمام. میگی چون قاعده در مقام امتنانه، خیلی نکته ظریفی آیت الله خویی، چون قاعده در مقام امتنانه، این امتنان نیست از ناحیه مولا که بگه وضوی تو هم مال رفته، بفرمایید وضو هم، این دیگه پیازداغش این میشه، ولذا مانعی نیست. ایشون میفرمایند که ما در اینجا که ضرر مبغوض این در شارع نباشد، مانعی نیست که ما بگیم این وضویی که انجام گرفته بر مأمور به منطبقه، یعنی مولا وضو خواسته، اینم وضوی مولا و حکم به صحت. اما اگر این اتفاق نیفتاد، یعنی چی این اتفاق نیفتاد؟ یعنی ترتب بر این وضو ضرری که اون ضرر مبغوض شرعی اونجا که خواهیم کرد. هر شبت خدمتون می که بشاره راضی نیست. مثلا یه مثال میتونید بزنید؟ نه 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 این تو اصخایی نکنید. چرا اصخایی کنید؟ خود آدم جهد اصخایی نکنید. هر شبت خدمت شما میگه مثال بزنید برای من که بر وضو ضرری مترتب بشود که اون ضرر مبغوض شارع باشه. قتل نفس محترمه اتفاقی بود. قتل نفس محترمه. حالا شما بفرمایید. الحمدلله. هر شبت خدمت حالا یادتون میاد بعد بفرمایید. هر شبت خدمتون برمو آیت الله خویی میفرمد اونجایی که بر وضوع شما ضرری مترتب میشود که این ضرر شارع مقدس به اون راضی نیست، مثل این که مترتب بر این وضوع شما یه ضرری پیش بیاد و اون ضرر منجر به قتل نفس بفرمیدا محترمهی بشود، که شارع قطعا راضی نیست که نفس محترمهی به خاطر این وضوع جناب مصطفی و عالی بله نفس محترمهی تلف بشود و از بین برود. اینجا مرحوم آیت الله خویی میفرمایند سید نمیتونن اینجا بفرمایند اینجا هم وضو مشکل ندارد. میگیم نه، اینجا وضو مشکل دارد چون این ضرر یه ضرر محرمیست و همون حرفی که اونجا ما زدیم که این ضرر محرمه و اون صغرا و کبرایی که تشکیل دادیم که این وضو وضوعه بفرمایید ضرری و هر چیزی که جنبه ضرری داشته باشد حرام است و اون حرمت بر این وضوع ضرری منطبق است. آقا بفرمایید. فرمودن که چه دوم خروج از فرض چون به یعنی حضرت عباسی رو به قبله که بشینید این ضرر نیست، یعنی عنوان ضرر نیست واقعا؟ نه ولی نداره حضرت، نه ضرر است دیگه، تنها نه دیگه ضرر است، منتها این ضرری است که گاهی ما ضرر را تقسیم کردیم، مقسم ما ضرر بود، ضرر یا ضرری که مبغوض این در شارع هست یا ضرری است که مبغوض این در شارع نیست، مقسم ما ضرر علی کل حال، مقسم ضرره، یک ضرر مبغوض یک ضرر غیر مبغوض، هر دو ضرر. حالا این فرمایششون شهید نشه دوباره میخوان چه بفرمایند؟ باز من خدمت شما هستم. بله ضرر دیگه، منتها ضرر گاهی قید مبغوضیت دارد گاهی قید. مبغوض اون این در شعر کار جناب عالی یا نه؟ مثل به خودت بس نیست، کاری که جناب عالی انجام میدید به عنوان وضو منجر میشود به قتل نفس محترمه یا نمیشود؟ نه اینطوری شوخی با مسائل نکن. چطور همه امروز پرابال داره وردید بره حد بزن و البتن مبغوض شارع نیست، مبغوض شارع نیست. شما هر روزی اموالتون رو ساکو میبرن کیپتون میبرن این همش مبغوض شارع اینا مخدن. خب رزرم روشن شد دیگه، حالا اجازه بدید ما باقی مونده بحث هم تمام کنم. ضرر آجا، ضرر آجا، ضرر خرج یعنی چی؟ ضرر آجا نه نه دیگه عنوان سید حضرت عباسی تغییر نه. خب
عمل خارج شد، نه یک عمل یک حرام. عمل اول عمل به وضوع، عمل دوم عمل که انقاض نفس محترمه. در صدر تضامن دو عمل اهم و مهم
شما هر چی از این الفاظ درست کنید. من یه سوال کردم از محضر همه آقایان، گفتم واقع مثل حقیقتا درست است که ما بگیم ضرر بر دو قسم است، یک ضرری که مبغوض شارع است، یه ضرری مبغوض شارع نیست، این تقسیم درست یا درست نیست؟ نه نه درست نه، اینا اما و علتی از رتبه نه خواهش کس ما با هم ما در ریشه با هم اختلاف داریم. من عرض می کنم خدمتون مبغوض مولا نیست الان، نه اگه کسی مال شما را ببره مبغوض مولاست، ولی الان مالی از شما تلف شد، اون کار اون مبغوض مولاست، دزدا مبغوض مولا هستن، ولی ببینید کاری که دزدا انجام میدن مبغوض مولاست، ولی تلف شدن مال شما به عنوان تلف مال مبغوض مولا نیست، این مبغوض مولا نیست، کار دزدا مبغوض مولاست. بله دیگه، حالا اگر حالا تحت عناوین دیگری اگر اسراف صرف بکند یه ممکن یه عنوان دیگری ما بهش بدیم، ولی فعلا ضرر مبغوض این دل مولا قطع نفس محترمه حسابش جداست با مسئله این که کیف جنابالی را ببرن. کیف جنابالی مبغوض این دل مولا به اعتبار شما نیست، مبغوض این دل مولا به اعتبار دزدن، ولی نه یکی حساب کنیم یکی، ولی قتل نفس محترمه کار شما مبغوض مولاست که چرا رفته وضو گرفته اید و این نفس محترمه از بین رفته، اینا رو از هم جدا کنید. نه نه خب گوش بذار تباسی گوش به حرف ما، هدر نره باد هوا نره، من دارم میگم کار اول مبغوض مولا کار شما نیست، کیف شما از بین رفته به خاطر وضو، این بیش نمیگن مبغوض مولاست، اگه مبغوض مولا هست کار دوز معاقب میشود، ولی اینجا وضوع جنابالی میگن چرا رفتی وضوع گرفتی نفس محترمه ای از بین رفت، این مبغوض مولا، اینو تفکیک کنید. هم میشه طور قیافه نشون میده که آدم خیال میکنه پذیرفته بعدم دوباره دارم ها حالا درستش داره میکنه، حالا داره درستش داره الحمدلله. بله حالا مرحوم آقای خویی بهتر باید که اطلاق نداره، این اطلاق را ما باید در جای دیگری درست کنیم، یعنی این اطلاق این شکلی که ایشون فرمودن باید ضررش اون شکلی باشه، اضرار به غیری تحقق پیدا کند، این مثالی که ما زنیم اضرار به غیر نیست، این قاعده ضرر میگن اضرار به غیر نیست، اون در مقام امتنانه، چون در مقام امتنانه در اون وجه اول بنابراین شارع مقدس دیگه مال ست رفته وجودم باطله، هم مثالی که عرض کردیم این با امتنان نمیتازه، متوجهید یا نه؟ ولی اینجا شارع مقدس میگه تو نفس محترمه ای را با این کارت از بین برده. حالا تعملم بفهمید بنا نیست همه چیز را تو درک اینجا روشن بشه، چون فرض اینه که آیون مطالعه میکنن شب، احتمال ضعیفش اینه که مباحثه میکنن بعد اولا جاهل بوده، ما در فرض جهل داریم صحبت میکنم، همش روشن باشه تعمدی هم در کار. پس بنابراین ایشون می فرمایند باید حکم به بطلان کرد، چون وضو در این حال محرمه، و چگونه معقول تعبیر ایشون که محرم مصداق واجب باشه. جهل به حرمت هم ایشون تعبیر جالبی دارد، می فرماید جهل به حرمت هم موجب انقلاب نمی شود که بیاید محرم را به یه امر جایز یا یه واجب تبدیل کند، صرف جهل به حرمت عرشبت خدمتونی که میگه اینن مثل قصه وضو گرفتن در حال جهل با آب غسلی، اونجا یادتون هست؟ اونجا یادتون هست؟ گفتیم که حکم به بطلان میکنیم، ولو ترد جاهله حکم به بطلان میکنیم. خب الحمدلله رب العالمین، اینم تمام شد. 3-4 دقیقه من متن شرط هشتم را هم محضر شریف شما علمای اعلام بخونم و توضیحش انشاءالله بماند. امروز هم ظاهرا مراسمی هست در فیضیه به مناسبت نهم دی ماه که انصافا حرکت اون روز مردم ما حرکتی مندنی در تاریخ در مقابل اونچه دشمنان بیرونی همراهان اونها در داخل خواستن سرنوشت این کشور را به گونه دیگری رقم بزنند، که رهبری استوار موندن در این مسئله، مردم خوب به صحنه آمدن و این فراز و فرودها دوستان ما خیلی داشتیم. همین شرایط دیماه پارسال، مسائل بعد از اون، به گونه ای که گاهی بعضی از مؤمنین مایوس می شدن، می گفتن متى نصر الله، یعنی همه می گفتن همه چی از دست رفت، ولی این خدایی که عنایت کرده، مدد کرده، این انقلاب تا اینجا به پیروزی رسیده، اگر اعمال و رفتار ما بر اساس موازین دینی باشد، این انقلاب همونطور که مردم بارها خواستند که به دست با کفایت از بقیت الله العظم بسپارند، چنین انشاءالله اتفاق خواهد افتاد. از سامن ان یکون الوقت واسعا للحضور و الصلاة. این معناش این نبود که شرکت نکنن، چه نتیجه گرفت. ان یکون الوقت، بله حتما اینطوری، ان یکون الوقت واسعا للوضوء و الصلاة. شرط هشتم این است که مانعی سر راه وضوء ما نباشه، وقت وسیع باشد هم ما بتونیم وضوء بگیریم و هم بتونیم نماز بخونیم بعد از اون. بحیث لم یلزم من التوضوء، به گونه ای که لازم نیاد از وضوء گرفتن ما وقوع و صلاته ولو رکعتا منها خارج الوقت. اینطور پیش نیاد که اگر من بخوام وضوء بگیرم زمان اونچنان محدوده که یک رکعت نماز من بفرمایید خارج از وقت انجام بشه. نه، باید این ملاحظه را داشته باشم. حالا اینا توضیح دارد و الا وجب تیمم، وگرنه تیمم واجبه. یعنی اگر وضوء من در ساعتی میخواد قرار بگیره که بعدش میخوام نماز بخونم و این نماز من یک رکعتش میشود، بفرمایید خارج وقت، ایشون میفرمایه اینجا وضوء نگیرید، منتقل کنید به تیمم. الا ان یکون تیمم ایزن کذاله، مگر اینکه تیمم هم داستانش این باشه، برم سراغ تیمم اونم باعث بشه وقت یه رکعت نماز من بفرمایید خارج بزنم. خب اینجا اگر وضوء و تیمم مثل هم شدن، خب قطعا کدوم مقدمن؟ بفرمایید شما که فتوا میدید وضوء مقدمه. لذا ایشون میفرمان الا ان یکون تیمم ایزن کذاله، لان یکون زمانه، یعنی زمان تیمم، به قدر زمان الوضوء او اکثر، زمان تیمم هم به اندازه زمان وضوء باشه یا بیشتر زمان بخواد ببره تا خاک پیدا کنه در سر امثال جان. از هینه ایزن، زیرا در این هنگام یه تعین الوضوء، وضوء متعینه، ولو تمد فی صورت الاولا، اما در صورت اولا که اگر وضوء بگیرم باعث می شود یک رکعت نماز من خارج از وقت باشد، بطله. این نکته مهمه، این کان قصده امتثال الامر المتعلق به. اگر قصد من از این وضوء گرفتن امتثال امری است که متعلق به وضوء، من حیث هذه الصلاه، بگم وضوء مقیدا به این صلات میخوام وضوء بگیرم، بله این وضوء پروندهش بسته است. الان نحوه تقیید اینا توضیح میدم، تقیید چیه، دائی چیه، اینا توضیح میدم. نم لو توضع لغایت اخرى، میخوام قرآن بخورم وضوء گرفتم، او به قصد قربه آمدم وضوء گرفتم، صحه این وضوء چه است؟ صحیح است، چون نمیخوام ارتباط بدم این وضوء را با بانم آفرین. و کذا لو قصد ذلک الامر به نحو دائی لتقیید، اینم توضیح میدم. گاهی آدم وضوء میگیره دائیش نمازه، نه دائی گفت که اون بزرگوار میخواست از نجف برگرده، گفت که چه دائی، یکی از مراجع بهش گفت چه دائی دارید برای برگشتن ایران، گفت آه من 4-5 تا دائی دارم. عرض شدم خدمت شما بین که اگر به عنوان قصد دایی که فردا انشاءالله توضیح میدم تفاوت دایی و تقیید هست، نگه اگر به قصد دایی باشد نمقیدن به حاضر سلات، اون وضوع هم اشکال ندارد. صلی الله علیه سید و
سلام آقای شما.